بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی صدق الله العلی العظیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
درس سوم از کتاب شیوه شیوایی
با عنوان کلیدهای درست نویسی 3 برای پایه 2. تا اینجا در درس‌های گذشته از 10 کلید یاد کردیم که در حقیقت به عنوان
راهکارهای درست نویسی هستند.
در این درس به 4 راهکار دیگه می‌پردازیم. اولیش از آوردن فعل طولانی بپرهیزیم. بعضی از فعل‌ها از چند کلمه به هم پیوسته تشکیل شدن، یعنی در حقیقت گروه فعلی هستند، مثل استقبال به عمل آوردن، به منصه ظهور رساندن، حضور به هم رسانیدن، به مورد اجرا گذاشتن. این فعل‌ها و فعل‌های مشابه اینها معادل‌های کوتاه‌تری هم دارند که به جای اونها باید این معادل‌ها رو به کار برد. مثلا به جای احترام مرعی داشتن، احترام نهادن یا احترام گذاردن یا احترام گذاشتن رو میاریم. به جای استقبال به عمل آوردن، استقبال کردن رو میاریم. به جای به منصه ظهور رساندن، ظاهر کردن یا آشکار کردن رو میاریم. و به جای حضور به هم رسانیدن، از فعل‌های حاضر شدن یا حضور یافتن استفاده میکنیم. به جای به مورد اجرا گذاشتن، اجرا کردن رو به کار میبریم. به این مثال توجه کنید. شیخ نهایت احترام را در حق او مرعی داشت. به جای نهایت احترام را در حق او مرعی داشت، باید بگیم به او بسیار احترام گذاشت و استقبال گرمی از وی به عمل آورد. به جاش باید بگیم به گرمی از او استقبال کرد و حمایت خود از او را به منصه ظهور رساند. به جای به منصه ظهور رساند باید گفت آشکار کرد، تا آنجا که در حلقه درسش حضور به هم رسانید. به جای حضور به هم رسانید باید گفت حضور یافت. حالا ما این عبارت رو به طور کامل میخونیم و اصلاح شدهش هم میخونیم. ببینید چقدر عبارت ساده میشه. شیخ نهایت احترام را در حق او مرعی داشت و استقبال گرمی از وی و عمل آورد و حمایت خود از او را به منصه ظهور رساند، تا آنجا که در حلقه درسش حضور به هم رسانید. حالا این جمله رو با این فعل‌های به اصطلاح سنگین به فعل‌های ساده تری تبدیل میکنیم. ببینید چقدر روان و قابل فهم میشه. شیخ به او بسیار احترام نهاد و از وی به گرمی استقبال کرد و حمایت خود از او را آشکار ساخت. البته باید میگفت و حمایت خود را از او، یعنی را رو باید می آورد بعد از خود که مفعول هست، تا آنجا که در حلقه درسش حضور یافت. دومین راهکار برای درست نویسی در این درس اینه که از فعل مجهول به صورت درست و کم استفاده کنیم، چون فعل مجهول در زبان فارسی جایی نداره. فعل مجهول رو تا میشه باید کم به کار برد، چون که کاربرد فعل مجهول یه تقلیدی از زبانهای بیگانه است. بنابراین باید در جاهایی که نهاد جمله مشخصه اصلا از فعل مجهول استفاده نشه و فقط در جاهایی که ما میخوایم نهاد مشخص نباشه یا واقعا مشخص نیست، اونجا از فعل مجهول استفاده باید بکنیم. اما کاربرد فعل مجهول در زبان فارسی خیلی خیلی اندکه. استفاده از فعل مجهول بیشتر در گرت برداری ها اتفاق میفته. گرت برداری یعنی ترجمه لفظ به لفظ از زبان بیگانه به زبان خودی. حالا وقتی که ما میخوایم یک عبارتی رو از زبان بیگانه که با فعل مجهول برگردانیم به زبان فارسی، نباید از فعل مجهول استفاده کنیم، باید سعی کنیم که از معادل‌های استفاده کنیم که در حقیقت همون معنا رو برسونه. مثلا در زبان عربی میگیم قیل له، یعنی به او گفته شد. اما موقعی که میخوایم ترجمه کنیم نباید بگیم به او گفته شد، باید بگیم که به او گفتند، چون به او گفته شد، شد علامت فعل مجهوله. پس در زبان فارسی فقط وقتی باید از فعل مجهول استفاده کنیم که واقعا تأکید بر ناشناخته بودن فاعل ضرورت داشته باشه. بهترین نمونه کاربرد فعل مجهول در جایی است که اگر بخوایم از فعل معلوم استفاده کنیم، ترکیب جمله یا پاراگراف آسیب ببینه. به این عبارت توجه کنید: انسان برای هدفی مقدس آفریده شده است. خب نهاد این جمله چیه؟ انسانه. نهاد یعنی در حقیقت نایب فاعل. نایب فاعلی که در این جمله به کار رفته انسانه. جمله بعدی: او می تواند خوب را از بد تشخیص دهد. او یعنی همون انسان. باز هم نهاد همون انسانه. و راه خود را آزادانه انتخاب کند. جمله بعدی: اوست که بهش یا دوزخ را در همین جهان برای خود برمیگزیند. باز هم او آورده. در حقیقت در سه تا جمله نهاد رو انسان قرار داده. خب اگر ما بیایم جمله اول رو به این ترتیب تغییر بدیم، بگیم خدا انسان را برای هدفی مقدس آفریده است، نقش انسان تبدیل میشه به مفعول و خدا نهاد جمله میشه. در اینجا بهتره که برای اینکه نهادمون یک دست باشه از فعل مجهول استفاده کنیم تا آسیبی به نهاد نرسه و همه نهادها یک دست باشه. اگر در جمله اول خدا نهاد جمله باشه و در جمله دوم او یعنی به انسان برگرده، این جمله دچار یک ضعفی میشه. ببینید، خدا انسان را برای هدفی مقدس آفریده است. او میتواند خوب را از بد تشخیص دهد. منظور ما اینجا انسانه، یعنی انسان میتواند خوب را از بد تشخیص دهد. ولی چینش این دوتا جمله پشت سر هم مثل اینکه او رو داره به خدا به اصطلاح برمیگردونه، یعنی مرجع ضمیر او خداست و به این ترتیب جمله دچار ضعف میشه اگر ما از فعل مجهول استفاده نکنیم. پس اینجا جا داره که ما از فعل مجهول استفاده کنیم، یعنی بگیم انسان برای هدفی مقدس آفریده شده است. خب مثال دیگری میزنیم: از سوی ادیبان گفته شده است که، بهتر اینه که بگیم که ادیبان گفتند که. پس دور از سوی خط میکشیم، یعنی حذفش میکنیم. دور شده است هم خط میکشیم، یعنی حذفش میکنیم و به جاش اند میگذاریم. جمله رو به این ترتیب ویرایش میکنیم. پس ویرایش شده جمله ما میشه ادیبان گفتند که. در اینجا باید به یک نکته توجه کنیم و اون اینه که کلماتی همراه با فعل مجهول به کار میره از جمله توسط، به وسیله، از جانب، از سوی. اینها همراه فعل مجهول به کار میرن. وقتی ما اینها رو استفاده کنیم، به کار ببریم، اینها هم جمله رو زش میکنن و هم غیر منطقی و بی دلیل به کار میرن. خب به این مثال توجه بفرمایید: تفکر تشبیه با تقریر کتاب طبقات الحنابله توسط ابن ابی یعلی یا ابن ابی یعلای حنبلی متوفای 526 قمری در میان حنابله رسمی شناخته شد. در این عبارت هم فعل مجهول به کار رفته و هم نهاد جمله یا فاعل جمله معلومه و این اشتباهه. باید وقتی فعل مجهول به کار میبریم نهاد معلوم نباشه. اگر نهاد معلوم باشه باید ما فعل مجهول رو تبدیل به معلوم کنیم. بنابراین ابن ابی یعلی رو میاریم اول جمله که نهاد جمله است یا فاعل جمله است. به این ترتیب ابن ابی یعلی حنبلی متوفای 526 قمری با نگارش کتاب طبقات الحنابله تفکر تشبیه را در میان حنبلیان رسمیت بخشید. به این ترتیب جمله رو تبدیلش میکنیم به یه جمله معلوم و کلمه توسط رو هم حذف میکنیم. سومین راهکاری که در این درس به اون اشاره میکنیم که برای درست نویسی به کار میره، استفاده درست از فعله. برای اینکه از فعلها درست استفاده کنیم، باید اون فعلها رو بشناسیم، یعنی فعلهای ماضی و مضارع و همچنین مستقبل رو در زبان فارسی شناسایی کنیم و اونها رو از همدیگه تشخیص بدیم. خب کتاب از ماضی نقلی شروع کرده، بهترین بود که از ماضی ساده شروع میکرد. برای اینکه فعل‌ها رو راحت بشناسیم با مثال کار میکنیم. مثال برای ماضی ساده از مصدر رفتن به این ترتیب: رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتن. این فعل فعل ماضی ساده است. از چی تشکیل شده؟ از رفت به اضافه ام، ای سومی نداره شناسه، چهارمی ایم، پنجمی اید و آخری یعنی ششمی اند هست. رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتند. از بن ماضی به اضافه شناسه ساخته شده. رفت رو میگیم بن ماضی. بن ماضی چیه؟ بن ماضی اون قسمتی از فعل که در همه فعل‌های ماضی تکرار میشه. خب حالا میخوایم این ماضی ساده رو تبدیلش کنیم به ماضی نقلی. برای تبدیل ماضی ساده به ماضی نقلی از صفت مفعولی استفاده میکنیم، یعنی همون بن را که رفت بود یه هبش اضافه میکنیم میشه رفته، و بعد این شناسه ها رو بهش اضافه میکنیم: ام، ای، است، ایم، اید، اند. پس میشه رفته ام، رفته ای، رفته است، رفته ایم، رفته اید، رفته اند. پس فعل ماضی نقلی به این ترتیب ساخته میشه: بن ماضی به اضافه ه، به اضافه شناسه های مخصوص ماضی نقلی که عبارتند از ام، ای، است، ایم، اید، اند. خب ماضی بعدی ماضی بعید هست که شبیه ماضی نقلی ساخته میشه، یعنی صفت مفعولی میخواد، همون رفته، اما به جای ام، ای، است از فعل کمکی بود استفاده میکنیم، میشه رفته بودم، رفته بودی، رفته بود، رفته بودیم، رفته بودید، رفته بودند. خب ماضی دیگر ماضی التزامی است. در ماضی التزامی از فعل کمکی باش استفاده می‌کنیم. رفته باشم، رفته باشی، رفته باشد، رفته باشیم، رفته باشید، رفته باشند. یعنی صفت مفعولی، یعنی بن ماضی به اضافه ه، به اضافه صرف فعل مضارع ساده باشیدن. باشم، باشی، باشد، باشیم، باشید، باشند. به اضافه، البته قبلش باید صفت مفعولی اومده باشه، مثل گفته باشم، رفته باشم، دیده باشم. اینها همه ماضی التزامی هستند. بعد از این قسمت میریم سراغ مضارع ها. مضارع ها، خب اول مضارع ساده رو باید بگیم، اما مضارع ساده کاربرد خیلی کم داره، به ندرت، به خصوص در شعرها به کار میره. مضارع ساده اینطوریه: بن مضارع به اضافه شناسه ها، روم، روی، رود، رویم، روید، روند. معمولا این فعل به این صورت به کار نمیره، یا با می به کار میره یا با به، یعنی میروم یا بروم. اگر می باشه مضارع اخباری است. اگر می باشه، مثلا میروم، میروی، میرود، میرویم، میروید، میروند. خب این چجور ساخته شده؟ از می به اضافه رو به اضافه ام. اون رو که در همه فعل‌های مضارع تکرار میشه بهش میگیم بن مضارع. پس می به اضافه بن مضارع به اضافه شناسه ها، ام، ای، اد، ایم، اید، اند، می روم، می روی، می رود، می رویم، می روید، می روند. این مضارع چیه؟ اخباریه. حالا یک نوع مضارع هم هست که به جای می از به استفاده میشه. بروم، بروی، برود، به این میگه مضارع التزامی. پس علامت مضارع اخباری می و علامت مضارع التزامی به هست و فعل هم در زمان حال انجام میشه و یا آینده. یک فعل هم داریم به نام فعل مستقبل که از فعل کمکی خواستن ساخته میشه. مثلا خواهم رفت، این خواهم صرف میشه، خواهم، خواهی، خواهد. این چه نوع فعلیه؟ فعل مضارع ساده از مصدر خواستن به اضافه بن به اصطلاح ماضی از اون فعل، از هر فعلی، خواهم رفت، خواهم گفت، خواهم دید، الی آخر. خواهم رفت، خواهی رفت، خواهد رفت، خواهیم رفت، خواهید رفت، خواهند رفت. به این فعل میگیم فعل مستقبل. فعل مستقبل فقط اختصاص به آینده داره، اما فعل مضارع به حال و آینده به اصطلاح دلالت میکنه. خب به فعل این جمله توجه کنید. شک نیست که بعد از درگذشت او بقعه شکوهمندی بر مزارش ساخته بوده باشند. فعل ساخته بوده باشند فعل ماضی بعیده و التزامی هم هست. ماضی بعید التزامی. در ماضی های التزامی و همچنین مضارعهای التزامی شک و تردید به اصطلاح درش هست. اما اینجا در ابتدای جمله میگه شک نیست که بعد از درگذشت او، یعنی شک برطرف شده. پس کاربرد ماضی التزامی برای این عبارت درست نیست. باید اونو تبدیلش کنیم به ماضی دیگری که حالت شک و تردید در اون نباشه. بهتر این که در اینجا از ماضی نقلی استفاده کنیم. چرا؟ چون کاری که در گذشته انجام شده و زمان اون کاملا معلوم نیست و تا به حال اثراتش باقی است، یعنی این بقعه هنوز هم هست. پس جمله رو به این ترتیب اصلاح میکنیم. شک نیست که بعد از درگذشت او بقعه شکوهمند بر مزارش ساخته اند. نمونه ای رو کتاب ذکر کرده که فعل ها درست در جای خودشون به کار رفتن. توجه کنید ببینید که جمله ها چقدر درست و رسا هستند. بهمن نامه منظومه ای به تقلید از شاهنامه فردوسی در تاریخ سلاطین بهمنی دکن است. این منظومه تا زمانی که آذری در دکن میزیست به دوران سلطنت احمد شاه رسیده بود و آذری تعهد کرد که در بازگشت به خراسان آن را به اتمام رساند. ظاهراً تا دوران شاهی علاءالدین به نظم آن ادامه داد و آنچه را می سرود به دکن می فرستاد. و چهارمین مورد از کاربردهای درست فعل اینه که فعلها رو همتراز و هماهنگ با هم بیاریم. هرگاه جمله دارای چند فعل همتراز و هم رتبه باشه باید اون فعلها رو از لحاظ زمان با همدیگر هماهنگ و سازگار بیاریم. مثال: این کتاب جامعه نام دارد و همواره نزد پیشوایان معصوم بوده است. در این عبارت باید هر دو تا فعل یا حال باشند یا ماضی نقلی باشند، یعنی یک دست باشند. بنابراین میایم جمله رو به این ترتیب اصلاح میکنیم. شکل اولش اینطوره: این کتاب جامعه نام دارد و همواره نزد پیشوایان معصوم است. اینجا فعل دارد و فعل است هر دوتاشون به حال دلالت میکنن. یا جمله رو به این ترتیب اصلاح میکنیم: این کتاب جامعه نام داشته و همواره نزد پیشوایان معصوم بوده است. یعنی نام داشته است و بوده است، که هر دو فعل ماضی نقلی است. مثال دیگر: سید مرتضی ادیبان و دانشمندان را به زانو درآورده و گوی سبقت را از همگان می رو باید. خب به زانو درآورده یعنی به زانو درآورده بود و می رو باید، اینا با هم هماهنگ نیستند. چون به زانو درآورده بود ماضی بعیده که بودش حذف شده و می رو باید مضارع اخباری است که با هم سازگاری ندارند. برای اصلاح جمله یا هر دو تا فعل رو مثل فعل اولی میاریم یا هر دو تا فعل رو مثل فعل دومی میاریم. پس این جمله رو به دو صورت اصلاح میکنیم. سید مرتضی ادیبان و دانشمندان را به زانو درآورد و گوی سبقت را از همگان ربود. به زانو درآورد و ربود ماضی ساده هستش، هر دو تاشون مثل هم هستند. اما میشه شکل دیگر جمله رو به این ترتیب به اصطلاح نوشت یا بیان کرد. سید مرتضی ادیبان و دانشمندان را به زانو درآورده و گوی سبقت را از همگان ربوده است. یعنی به زانو درآورده است و ربوده است، یا درآورده بود و ربوده بود. به هر حال باید فعل‌ها یک دست بشن. یک راه دیگری که برای اصلاح این جمله وجود داره اینه که برای هر دو فعل از حالت مضارع استفاده کنیم تا مفهوم جمله ملموس‌تر و عینی‌تر بشه. به این ترتیب سید مرتضی ادیبان و دانشمندان را به زانو در می آورد و گوی سبقت را از همگان می رو باید. خلاصه مطالبی که تا اینجا عرض کردیم این چهار راه کاره که نویسنده با به کار بردن این چهار اصل نوشته رو گویا و روان می سازد. یک، پرهیز از کاربرد فعل طولانی. دو، استفاده درست و اندک از فعل مجهول. سه، به کار گرفتن نوع درست فعل. چهار، هماهنگ سازی فعل‌های همتراز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.